استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در جریان برنامه با همکارم ستاره فروغ خواهید بود، اما در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت داخله حکومت طالبان گزارش‌های را رد می‌کند که گویا بعد از تسلط آنها به قدرت در ماه‌های اخیر حدود 100 نفر از کارمندان و نظامیان حکومت سابق کشته شده‌اند. وزارت داخله طالبان می‌گوید که بعد از اعلان عفو کسی کشته نشده و واقعات اندکی که صورت گرفته نیز ناشی از دشمنی‌های شخصی بوده و زیر تحقیق قرار دارد. گزارش‌ها می‌گویند که ملل متحد ادعاهای موثقی را درباره این قتل‌ها به دست آورده است، اما طالبان می‌گویند که ملل متحد باید به معلومات حلقات به گفته آنها مغرض استناد نکند و از واقعیت در صحنه خود را آگاه سازد. پاکستان میگوید برای افزایش تسهیل رفت و آمد در نقاط عبوری سرحدات روی ایجاد یک مکانیزم هماهنگی به سطح ملی با طالبان توافق شده است. جزئیات بیشتر داده نشده است. اعلامیه وزارت اطلاعات پاکستان می افزاید که این توافق در دیدار اخیر معید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان از کابل صورت گرفته است. آقای یوسف روزهای شنبه و یک شنبه در کابل بود و با عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان و سرپرست وزارت خارجه امیرخان متقی ملاقاتهای جداگانه داشت. اعلامیه وزارت اطلاعات پاکستان می افزاید که هیئت به رهبری آقای یوسف در کابل درباره مبادله اموال تجارتی نیز صحبت کرده است. پاکستان از ادامه کمک‌های بشردوستانه با افغانستان اطمینان می‌دهد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه از طالبان خواست که مارک فریچرز انجینیر و قراردادی آمریکایی را از بند رها کنند. فریچرز نظامی سابق آمریکا دو سال قبل در افغانستان ربوده شد و گمان می‌رود که نزد شبکه حقانی اسیر است. طالبان در این مورد چیزی نگفتند. اعلامیه دیروز قصر سفید گفت که تهدید مسئولیت آمریکایی‌ها یا غیر نظامیان بیگناه همواره غیر پذیرفتنی است و گروگانگیری یک عمل ستمگرانه و بزدلانه است. آقای بایدن در این اعلامیه گفته که طالبان پیش از آن که انتظار داشته باشند که در مورد آرزویشان برای مشروعیت غور صورت گیرد، باید فوراً مارک فریچرز را رها کنند. از سوی دیگر، وزارت خارجه آمریکا گفته که در هر دیدار با طالبان در مورد رهایی فریچرز صحبت شده و رهایی او از اولویت‌های اساسی آمریکاست. امارات متحده عربی میگوید که یک راکت حوثی‌های یمن را رهگیری کرده و از بین برده است. وزارت دفاع امارات امروز دوشنبه گفت که این رویداد تلفات نداشته و پارچه‌های راکت در ساحه غیر مسکونی سقوط کرده است. این در حالی است که اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل سفر تاریخیش به امارات متحده عربی را آغاز کرده است. او گفته که با وجود این رویداد به سفرش ادامه می‌دهد. یک سخنگوی شورشان حوثی یمن گفته که این گروه ظرف چند ساعت جزئیات از عملیات نظامی جدید خود در امارات متحده عربی را ارائه خواهد کرد، اما توضیح بیشتر نداده است. امارات متحده عربی هفته گذشته نیز گفت که دو راکت بالستیک حوثی ها را که بالای ابوظبی پایتخت این کشور پرتاب شده بود رهگیری کرد و از بین برده است. امارات متحده عربی شامل ائتلاف نظامی کشورهای عربی است که به رهبری عربستان سعودی در مقابل حوثی ها می جنگند. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در نیم ساعت دوم برنامه بحث میزگرد رادیو آزادی را داریم که در آن تأثیرات سفر اخیر مشاور امنیتی ملی پاکستان به افغانستان روی سیاست دو کشور و رابط دو کشور را بررسی میکنیم. مهمانان برنامه اند انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، و یحیی چاووش، کارشناس مسائل سیاسی. و اکنون هم با همکارم ستاره فروغ باشین.
آنتونی گوترش، سرمنشی ملل متحد، بار دیگر روی نیاز برای کمک فوری با مردم افغانستان تاکید کرده
و گفته او اگر اقدام سریع روی دست گرفته نشود، مردم میمیرند و ناخواسته دهشت افغانی تقویت می‌یابد.
انتظار می‌رود پارلمان اروپا فردا نشستی را درباره وضعیت زنان افغان میزبانی کند.
هدف است که از زنان افغان بشنوند و ای که چگونه اعضای اتحادیه اروپا و یا جامعه اروپا میتونه به زنان افغان کمک کنه.
موعد قرارداد در زمینه کمک سازمان صحی جهان با شفاخانه افغان ژاپن فردا به پایان میرسد. رئیس شفاخانه نگران است.
به خاطرش که تعال توب ختم میشه، تعال ما معلومات ندارم، امره ما ارتباط نگرفته که اینه نیست فرهادات باز تمدید میشه یا نمیشه.
و امارات متحده عربی راکت حوثی های یمن را رهگیری کرده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. اکنون میپردازیم به گزارش ها. آنتونی گوترش منشی عمومی ملل متحد بار دیگر درباره وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و روی نیاز برای فراهم کردن کمک فوری به مردم این کشور تاکید کرده است. در این حال در نشست میان هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، یوناما و نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل روی کمک به افغانهای نیازمند بحث شده است. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
آنتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید افغانستان در حال از همپاشی اقتصادی بوده و برای نجات از این وضعیت هرچه زودتر پول نقد به این کشور فرستاده شود. او شام دیروز در پیام تویترش هشدار داد که زمان خیلی مهم است و گفته او اگر اقدام سریع روی دست گرفته نشود مردم میمیرند و ناخواسته دهشت افغانی تقویت می‌یابد. سازمان ملل متحد پیش بینی کرده که 23 میلیون افغان به قحطی روبرو بوده و نیاز به کمک‌های فوری دارند. سازمان ملل متحد از چند هفته به این سو میلیون‌ها دلار به افغانستان فرستاده و در آنجا از طریق بانک بین‌المللی افغانستان به نهادهای مختلف خود تقسیم کرده تا کمک‌ها را در چوکات برنامه‌هایش به مردم نیازمند برساند. از جمع آنها یکی هم اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف است. این اداره سازمان ملل متحد در برخی از ولایات برنامه های کمکی، تیم های خدمات سیهی سیار و برنامه های توزیع پول نقد را آغاز کرده است. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان اکثر مؤسسات امدادرسانی شعبهاتشان را در افغانستان بستند و یا فعالیت خود را بیرون از افغانستان اثر گرفتند. به این ترتیب روند کمک های بشری در افغانستان شکنند شد. اکنون پس از یک وقفه طولانی دیروز ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما با نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نشست هماهنگ کننده ای را در کابل برگزار کردند. دکتر رمزی الاکبروف معاون نماینده خاص منشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در حساب تویترش نوشته که با نماینده اتحادیه اروپا در کابل توافق کردند که برای تکمیل نیازمندی های بشری و اساسی در افغانستان روند تطبیق برنامه های تمویل کننده اتحادیه اروپا را بیشتر از این تسریع بخشند. در این نشست رمزی الاکبروف معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، آرنولد پاول نماینده اتحادیه اروپا و نمایندگان برنامه مواد غذایی سازمان صحی جهان یونیسف، UNDP، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران و سازمان مهاجرت بین‌المللی شرکت داشتند. او گفت در اولین نشست در داخل افغانستان در خصوص موانع اجرای پروژه ها، نوحه کمک رسانی مؤثر و پایدار در این کشور بس و تبادل نظر کردن.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
انتظار می رود در نشست به میزبانی پارلمان اروپا فردا سه شنبه و پس فردا چهار شنبه درباره وضعیت زنان افغان بحث شود. این نشست تحت عنوان روزهای زن افغان با اشتراک نمایندگان زنان در پارلمان اروپا، ملل متحد، نمایندگان نهادها و سازمانهای بین المللی دیگر و شماری از زنان افغان برگزار می شود. مقیم نایب در این باره جزئیات بیشتر دارد.
پارلمان اتحادیه اروپا در صفحه اینترنتی خود ضمن نشر این خبر گفته که اتحادیه اروپا در این نشست به وضعیت نگران کننده زنان افغان تحت حاکمیت طالبان می‌پردازد. حبیبه سرابی، عضو تیم پیشین مذاکره کننده صلح و زن فعال افغان، یکی از اشتراک کنندگان این نشست است. او میگوید این نشست اصلا به خاطر 11 زن افغان نامزد برای جایزه سخاروف اتحادیه اروپا برگزار می شود، اما این جایزه به یک شهروند روسیه داده شده است. خانم سرابی گفت اکنون اتحادیه اروپا برای قدردانی از زنان افغان این نشست را برگزار کرده است.
زنانی که در این مجلس دعوت شدن تا 11 نفر هستند که برای جایزه سخاروف کاندید شده بودند. در پهلوی از او بعضی اعضای پارلمان مثل خانم کوفی، مثل خانم ناهید فرید هم دعوت کردند و هدف ایست که از زنان افغان بشنوند و ای که چگونه اعضای اتحادیه اروپا و یا جامعه اروپا میتونه به زنان افغان کمک کنه.
او همچنان افزود که اتحادیه اروپا به این ترتیب میخواهد که همبستگی خود را با زنان افغان اعلام کند. اتحادیه اروپا در خبرنامه خود نوشته که این نشست توسط روبرتا میتسولا رئیس پارلمان اروپا، سیما سمر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، انجلینا جولی فرستاده ویژه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجران و اورزالا واندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا سازماندهی شده است. آمنه محمد، معاون انتونی گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، هم در این نشست پیام ثبت شده اش را می فرستد. در پایان نشست خانم آریانا سعید آهنگ زن از سرزمین آتش را می سراید. این در حال است که زنان افغان از کار منع شده، اجازه سفر دور را بدون محرم ندارند و به دختران بالاتر از صنوف ششم در برخی ولایت افغانستان اجازه داده نمی شود که به مکتب بروند.
رادیو آزادی به زودی وارد سومین دهه‌اش می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم، با اطلاع رسانی به موقع و تأثیر گذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تأثیر گذاشته. می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 00-42-21-12-32-31. شماره را تکرار میکنم 0-42-21-12-32-31.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه از طالبان خواست که مارک فریریچس، انجینیر و قراردادی امریکایی را از بند رها کنند. بر اساس بیانیه قصر سفید، آقای بایدن گفته است که طالبان پیش از آن که انتظار داشته باشند که در مورد آرزویشان برای مشروعیت غور صورت گیرد، باید فوراً فریریچس را رها کنند. این نظامی پیشین آمریکایی 2 سال پیش در افغانستان را بوده شد و گمان می رود که نزد شبکه حقانی اسیر است. طالبان در این مورد تازه چیز نگفتند. قصر سفید در بیانیه دیروز گفت تهدید مسئولیت امریکایی ها یا هر غیر نظامی بیگناه همواره غیر پذیرفتنی است و گروگانگیری یک عمل ستمگرانه و بزدلان است. هارلین کاکورا، خواهر مارک فریریچس، در بیانیه از رئیس جمهور بایدن سپاسگزاری کرده و گفته که می خواهند برادرش به خانه بازگردد. کاکورا افزوده است می دانند گزینه های پیش روی رئیس جمهور است و امیدوارند که بازگشت مسئول او شخصاً به جو بایدن در اولویت قرار گیرد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه گفته است که در هر دیدار با طالبان در مورد رهایی فریریچ صحبت شده و رهایی او از اولویت های اساسی ایالات متحده است. این وزارت قبلاً برای اطلاع دهی درباره محل بود و باش فریریچس و پاول اووربی، یک شهروند دیگر آمریکا، تا 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. اووربی در سال 2014 در ولایت خوست ناپدید شد.
رادیو آزادی.
رئیس شفاخانه افغان ژاپن ابراز امیدواری کرده که سازمان صحی جهان WHO قرارداد کمک خود با این شفاخانه را تمدید کند. موعد این قرارداد فردا به پایان می رسد و رئیس شفاخانه نگران است. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
سلمای رشتنی رئیس شفاخانه افغان ژاپن می گوید امیدوار است که سازمان صحی جهان قرارداد کمک تجهیزات و پرداخت معاشات پرسنل صحی این شفاخانه را تمدید کند. او که دیروز با رادیو آزادی صحبت می کرد افزود آنها نگران تمدید قرارداد WHO هستند.
به خاطرش که تعال صبح ختم میشه تعال ما معلومات ندارم امره ما ارتباط میدم گرفته که اولی قرارداد باز تمدید میشه یا نمیشه یا دیگه ارگان اولی سپورت میکنه یا نمیکنه.
رئیس شفاخانه افغان ژاپن میگوید از اول ماه فوریه قرارداد آنها ختم می شود. دکتر رشتنی در ادامه صحبت خود افزود بیم از آن دارند که مبادا بین دو قرارداد وقفه به میان آید. در آن صورت به گفته او مشکلاتشان افزایش خواهد یافت. او همچنان نگرانی خود را در رابطه با افزایش موارد ویروس کرونا در روزهای اخیر ابراز کرد. دکتر رشتنی افزود که تا دو هفته پیش 40 مریض در بستر داشتند و اما اکنون این تعداد به 67 تا 70 بیمار رسیده است. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت عامه طالبان دیروز یک شنبه از جمله 433 نمونه‌ای که برای آزمایش گرفته شده بود 120 واقعه مثبت ثبت شده و یک تن در اثر مبتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده است. در ضمن از ماه آگست پارسال تا کنون نزدیک به 13,000 واقعه مثبت ثبت شده و 622 مورد فوتی وجود داشته. بر اساس آمار رسمی از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان بیش از 161,000 واقعه مثبت ثبت گردیده که از جمع آنها حدود 7,500 تن جان باختند. اما متخصصان میگویند که این رقم نسبت به ارقام واقعی مبتلایان و فوتیات خیلی کم است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اردوی امارات متحده عربی میگوید که یک راکت بالستیک پرتاب شده توسط حوثی‌های یمن را رهگیری و از بین برده است. وزارت دفاع امارات متحده عربی امروز گفت که این رویداد تلفات نداشته و پارچه‌های راکت در ساحه غیر مسکونی سقوط کردند. این در حال است که اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل سفر تاریخیش به امارات متحده عربی را آغاز کرده. او گفته است که با وجود این رویداد سفرش را ادامه می دهد. یک سخنگوی نظامی حوثی ها در توییتر نوشته است که این گروه ظرف چند ساعت جزئیاتی از عملیات نظامیشان در امارات متحده عربی را منتشر خواهد کرد. اما او توضیح بیشتر نداده. امارات متحده عربی یک هفته پیش گفته بود که دو راکت بالستیک حوثی ها را که بالای ابوظبی پایتخت این کشور پرتاب شده بود رهگیری و از بین برده است. امارات متحده عربی شامل ائتلاف نظامی کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی است که با حوثی ها می جنگد. این جنگ 7 ساله تا کنون 10,000 کشته بر جای گذاشته و یمن را در آستانه قحطی قرار داده است. رئیس جمهور اسرائیل در سفر به ابوظبی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد ابوظبی درباره روابط دو جانبه و مسائل امنیتی گفتگو کرد. یک مقام اسرائیلی به خبرگزاری رویترز گفته که آقای هرزوگ شب را در ابوظبی گذراند. امارات متحده عربی و بحرین با میانجیگری ایالات متحده در سال 2020 موافقتنامه را به منظور عادی‌سازی روابط با اسرائیل امضا کردند. سپاس که تا این دم با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید facebook.com/azadiar. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. یک بار دیگر از همراهیتان سپاس. تا لحظه بعد همکارم با شما خواهد بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. سلام، من حسیبه اتکپال هستم. مسئولان اداره ملی تنظیم آب در حکومت پیشین میگویند که پس از آغاز حاکمیت طالبان، کار اعمار و بازسازی 16 بند بزرگ آب افغانستان متوقف شده است. مسئولان اداره ملی تنظیم آب در حکومت پیشین میگویند که پیش از سقوط نظام جمهوری و پیش از 15 آگست از میان 16 بند بزرگ آب کار 3 بند آن به گونه کامل به پایان رسیده است و در حدود 85% از کار 13 بند بزرگ دیگر تکمیل شده است. مسئولان پیشین این اداره می گویند که هرگاه کار این پروژه ها برای مهار آب ها تکمیل شود و نیز این بندها به بهره برداری سپرده شوند، افغانستان افزون بر آب و برق در بخش‌های دیگر اقتصادی نیز خودکفا خواهد شد. اما وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که بر بنیاد پلان 5 ساله این وزارت کار پروژه‌های نیمه تمام و کار بندهای آب در این مدت تکمیل خواهد شد. همکارم در این گزارش به وضعیت پیشرفت‌ها و چالش‌های فراراه آب افغانستان پرداخت است.
آبهای افغانستان عامل خودکفایی اقتصادی و بخش مهم سیاستش با کشورهای همسایه. مسئولان پیشین اداره ملی امور تنظیم آب افغانستان میگویند در حال حاضر نسبت به هر وقت دیگر نیاز به مهار کردن آب هاست. به باور آنان آبهای افغانستان میتواند اقتصاد در حال رکود این کشور را به پای ایستاد کند. نظام الدین خپلواک سخنگوی پیشین این اداره بر رادیو آزادی گفت که قبل از حاکمیت طالبان در افغانستان صدها پروژه در بخش مدیریت و مهار کردن آبها در ولایت‌های مختلف در حال تطبیق بوده و به گونه مجموعی کار 16 بند بزرگ نزدیک به تکمیل شدن بود.
در زمان جمهوریت کار بالای 16 بند بزرگ جریان داشت که از این میان کار بند کمال خان تکمیل شد، کار بندهای شورابک و شاواروز 100% تکمیل شده بود و در روزهای نزدیک به بهره برداری سپرده می شد و کار ساخت و ساز بخای بندها بین 80 تا 85% تکمیل شده بود. با همین گونه اداره ملی تنظیم امور آب با اساس پلان 5 ساله خود کار ساخت و ساز 82 بند دیگر را نیز آغاز می کند.
آقای خپلواک می گوید که برای ساخت این 16 بند بزرگ تا 1 میلیارد دلار آمریکایی هزینه شده است. بر اساس معلومات آنان قرارداد ساخت 44 بند دیگر نیز امضا شده بود که حدود 650 میلیون دلار هزینه برمی داشت که به اضافه بانک توسعه آسیایی شماره دیگر از اداره های کمک کننده آماده بودند تا این مبلغ را پرداخت کنند. آقای خپلواک گفت که در زمان حکومت جمهوریت مشکل بزرگ در برابر تطبیق پروژه های مدیریت آبها از سوی اداره ملی امور تنظیم آب نبود امنیت و مخالفت همسایه های افغانستان بود. حالا سرنوشت این پروژه های نیمه تمام چی می شود؟ آیا حکومت طالبان این پروژه ها را عملی می کند یا نه؟ اختر محمد نصرت سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که آنها تعهد دارند که تمام این پروژه های نیمه کاره را تکمیل و برای دیزاین و ساخت بندهای دیگر هم کار می کنند.
نور بندونه انشالله جوره.
ما بندهای دیگر را هم انشالله می سازیم. بندهایی که کارهایشان نیمه تمام باقی مانده است، نخست کار بالای این بندها آغاز می شود. بعدم بندهای دیگر را می سازیم. در پلان 5 ساله تقریبا 82 بند دیگر در نظر گرفته شده است که از این میان 42 بندی آن دیزاین و سروی شده است. نخست همین بندها را تکمیل می کنیم.
آقای نصرت می گوید که تا حال برای ساخت و ساز این بندها حکومت کنم بودی جای ویژه‌ای را مشخص نکرده است، اما در سال جدید ریاست الوزراء برای وزارت انرژی و آب بودجه مشخص و منظور خواهد کرد. بند کمال خان در حکومت محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. با فعال شدن توربین این بند در اوایل ماه دلو سال گذشته جریان آب بالای ایران قطع شد و در نتیجه ایالت‌های سیستان و بلوچستان ایران با کمبود آب روبرو شدند، تا جایی که این مسئله واکنش تند مقام های ایرانی را به همراه شد. اما به تازگی چند روز قبل به تاریخ 28 جدی رسانه های ایرانی به نقل از مقام های این کشور گزارش دادند که آب بند کمال خان دوباره به ایران وارد شده است، چیزی که واکنش تند افغان ها و مقام های دولت پیشین افغانستان را به همراه شد. اما مقام های وزارت انرژی و آب حکومت طالبان خبر آزادسازی آب کمال خان به ایران را رد کردند و گفتند که پس از تقاضای مکرر دهقانان در ولایت نیمروز آب این بند را برای آبیاری زمین ها جاری کردند. افغانستان و ایران در ماه هوت سال 1351 خورشیدی مائده حقوقی آب هرمند را امضا کردند که به اساس این معاهده افغانستان باید سالانه 820 میلیون متر مکعب آب را از دریای هلمند به ایران بدهد. تنش‌ها بر سر آب از چندین دهه میان افغانستان و کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان وجود داشته و تا هنوز حل نشده است. نظیم سمون متخصص بخش حقوقی ریاست امور تنظیم آب در حکومت پیشین به رادیو آزادی گفت که مسئله حل نشده بر سر آب با پاکستان به دلیل مسئله جنجال برانگیز خط دیورند است، اما با ایران نخست به دلیل نبود زیربناها برای مدیریت آبها بود که با گفته او با تکمیل شدن بند کمال خان این آب مهار شده و مشکل به گونه قانونی حل شده است. او اما میگوید که در حال حاضر مشکل سیاسی شده است، اما طالبان جنجال بر سر آب با این دو کشور همسایه را حل خواهد کرد. مقام های وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگویند که میخواهند با در نظر گرفتن منافع ملی کشور مشکل موجود را از راه تفاهم حل کنند، اما در مورد جزئیات این تفاهم چیزی نمیگویند. اما آقای سمون در این مورد میگوید
از نظر ما در کوتاه مدت طالبان نمیتواند که با کشورهای همسایه در مورد آب وارد مذاکره شود. طالبان آسیب پذیری‌های خود داره و تا زمانی که حکومتی از جهت رسمیت شناخته نشه نمیتوانند که از یک موقف خوب و بلند وارد مذاکره در مورد آب شود.
با اساس گزارش‌ها از میان 4 حوزه دریایی در امتداد سرحد با کشورهای همسایه تنها زمینه برای ساخت بند کمال خان مساعد شده و آب این حوزه مهار گردیده است، اما برای 3 حوزه دریایی باقی مانده تا حال کنم بند زیربنایی ساخته نشده است که بتواند جلوی میلیون ها متر مکعب آب را که به گونه رایگان به دیگر کشورها میریزد را بگیرد. کشورهای منطقه از این آب رایگان افغانستان با سطح بالای آن در بخش اقتصاد و زراعت استفاده می کنند که مثال آشکار آن آب دریای آموز که زمین های زراعتی سرحد ازبکستان آبیاری می کند. قابل یادآوری است که ساخت بندها یگانه راه مهم برای مهار کردن آبها خوانده شده و برای عملی شدن این پروژه ها به میلیون ها دلار بودجه نیاز است، مسئله ای که افغانستان در حال حاضر با اقتصاد روبرکودش توان تصمیم گرفتن در مورد آن را ندارد.
اکنون چند پیام از پیام هایی را می شنویم که شنوندگان رادیو آزادی به ما فرستادند.
سلام مجدد خدمت شما و چقدر شخصا خود من خوش هستم که همراه شما آوری حرف خود تکرار میکنم که بعد هم کلام هستم، افتخار ما هستین و ما خواهش ما از جامعه جهانی و از ممالکی که ده سال و بیس سال دو دهه کم و بیش با افغانستان کمک کردن به حکومت پیشین و از اونا ما خواهش میکنیم که یک 4 سال و 3 سال و 5 سال و 2 سال دیگه هم با افغانستان با ملت بیچاره غریبشان که وضع اقتصادیشان خوب نیستن، همه چیز امکانات انسانی در دست از ندارن، وضع اقتصادی خوب نیستن دیگه، دیگه کمک کنن.
من لال محمد رفعت از ولایت دایکندی هستم. من 20 سالگی فعالیت رادیوی آزادی را به تمام مسئولین و دستندرکارانش تبریک میگم و آرزومند هستم که عمر هر یکتان 20 جمع 20 جمع 20 جمع 20 طولانی شوه و از زندگی نهایت لذت را ببرین. من واقعا به شما افتخار میکنم. رادیوی آزادی رفیق دائمی و همیشه گیم است. جاویدان باد.
سلام علیکم و رحمت الله برکاته. سید ابراهیم قندوزی هستم. در رادیو آزادی تماس گرفتیم، همیشه اخبار رادیو آزادی را گوش میکنیم در افغانستان. منتظر که همه تو 20 سالگی رادیو آزادی را ما تبریکی میگیم، گوش میکنیم اخبارش. حال بازم 20 سالگیش تبریک میگیم. زنده و سلامت باشین. به آقای ظریف نظر همیتو کارمندای خوارا، کارمندای مردا، جوانا، پیرا، کارمندای رادیو آزادی همیتو باز یک روز دیگه هم منتظر باشیم، بخاطر در روزی زودترین وقت انشالله به امید خدا که یک صلح و آرامی بخیر در افغانستان بیاید.
ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین